بسم الله الرحمن الرحیم. الرابع ان اعادة كل ذات شخصیت انما يتصور لو اعید شیء من اجزاء علت تامة المقتضیت لها. بس درباره اعاده معدوم بود که حکما محال میدونند و دلائلی ذکر کردند. غیر از اون دو وجهی که خودشون ذکر کردند، چهار تا دلیل از دیگران نرفت. دلیل چهارم اینه که اگر فرض کنیم چیزی موجود بوده و معدوم شده، دوباره بخواد عود کنه، نه تنها خودش به طور تک میتونه موجود بشه، بلکه باید علت تامش موجود باشه تا اون هم عود بکنه. بلا مادامی که علت تامه نباشه، وجود معلول محال. حالا معمولا وقتی چیزی معدوم میشه، علت بسیاری از عللش اجزای علتش هست، مثلا علت مفیده که ذات واجب تبارک و تعالی هست، وسائط اینا هست، ولی حوادث به واسطه استعدادهایی که در ماده پیدا میشند آمادگی قبول فیض پیدا میکنند. پس اون جزء اخیری که موجب این شده بوده که علت تام بشه و این شیء با تحقق پیدا کنه، اون معلوم میشه، معدوم شده که این حادث هم معدوم شده. پس اگه بخواد موجود بشه، اون باید عود کنه. وقتی اون استعداد بخواد عود کنه، عوامل اون استعداد هم باید عود کنه، چون استعداد هم خود به خود یهو پیدا نمیشه. اون عوامل که بخواد عود کنه، باز معدات اونها و شرایط اونها، اونها همه باید عود کنه. و نهایتاً وقتی دقت کنیم، میبینیم برای اینکه یک پدیده خاص عود کنه، باید تمام شرایط گذشته عالم، یعنی همه اجزای عالم ماده، تمام اینا دوباره برگرد. خب اگر اینجور ما فرض کنیم، لازمش این است که برای هر عودی کل اجزای عالم من البدو الی الخط مجددا دوباره برگرده، و این خیلی واضح است که چنین چیزی امکان نداره. اشاره کردم روز گذشته که این بیان ضعیفی است، برای اینکه اون کسی که ملتزم میشه به اعاده معدوم میگه خب برگرد، میگه آخه چطور همه عالم برگرد؟ میگه خب برگرد چه معنی داره؟ سابقا میگفتن که مثلا از 36,000 سال تمام شرایط عالم تکرار میشه. خب بگه اصلا وقتی تکرار میشه، این همان است، دوباره عود. یک محظور خیلی شدیدی نیست که ما بگیم از اینجا بفهمیم خود اصل اعاده معدوم واضح تر فسادش تا از این برای همی بیان است. الرابع ان اعاده کل ذات شخصیتین، هر موجودی که داره یک شخصیتی هست، این نمایت سبر در صورتی عود می کند لو اعید شیء من اجزای علت تام. لو اعیدت شیء مناسب نیست، یا لو اعید شیء باید باشه، یا لو اعیدت اجزا علت تام. به هر حال برای اینکه تمام بشه، باید همه اجزا. وقت اگر گفتیم لو اعید شیئون، خود این توجیه میخواد که حالا چرا شیئون من اجزا الاتام، همه اجزا الاتام باید برگرد. وقت عرض کردم یه توجیه در ضمن عرایزم که معمولا اجزا علل فاعل یا اینا موجود هست، اون چیزی که معدوم میشه باعث عدم یک حادثهی میشه، همون جزء اخیره. اینم توجیهی بود به هر حال عبارت خود جای تعمل. خب بله، منتهی میشه به علت فاعلی، یعنی باید علت فاعلی معدوم بشه. نه، اون مسئله ربط حادث به قدیمه که در جای خودش بحث بشه. به هر حال این هاست که این اجزای علت تامه وقتی معدوم بشه، یعنی استعداد این شی و اون چه دخالت داره مستقیما در نیست. خب ولذا این لوعید شیعون را تفسیر میکنم به استعداد الماده. ملاحظه میفرمایید و استعداد الماده تلاها به خصوصه و غیر ذالک من متممات الاله و مسححات المعلول، اونایی که علت را تمام میکنند که همونها مسحح وجود معلول هست. این متممات الاله و مسححات المعلول هم دوتا نیست، مگر اینکه مسححات را تفسیر کنیم به شرایط قابلی، متممات را به شرایط فاعلی. اونایی که فاعلیت فاعل رو تام میکنند، اونا بگیم متممات علتن. اونایی که قابلیت قابل رو تام میکنند، اونا بگیم مصححات معلولن. خب به هر حال پس باید اگر معلولی عود کند باید علتش عود کند، ننقل الکلام الى آخر اجزای علتها، اون آخرین جزئی که موجب نفیش موجب نفی این معلول شده، میگیم اون استعداد چگونه پیدا شد و استعداد استعداد مادتها، خود این استعدادی که در ماده پیدا شد اینم باید قبلا یه استعدادی باشد که این استعداد در او پدید بیاد. خود استعدادم آخر آقایون یک عرضی میدونه، کیفیت استعدادی را یه عرض میدونه. خب برای پیدایش این کیفیت استعدادی باید استعداد قبلی باشه بود. پس نقل کلام میشه در استعداد استعداد، برای اینکه پیدا بشه اون استعداد و استعداد لازم. و ها کذا الى المواد القصوى و الى العليا و سینکشف لک ان شاء الله تعالی بطلان اللازم فالملزوم باطل مثله. بیان الملازمه معلوم به ادلا التفات من العقل کیفه ولو لم یکن الاستعداد و الاله هما هما به اینه هما لم یکن المعادل مفروض اعادی هم، اگر واقعا همون علت ها تحقق پیدا نکنند عود نخواهد بود. یعنی اونها اگر به وجود نیاند شخص اون معلول نخواهد بود، میشه این معلولی مشابه اون معلول. کلام در این است که اون معلول به عینه همون شخص دوباره عود کنه. اون شخص در صورتی اون شخص است که عللش هم همون اشخاص اون علت باشه. بل انما یکونو، اگر علل عود نکرد، انما یکونو استعنافا مماثلا للابتدای سابق، یک تکراری است که مشابه اون هست، مماثل اون هست، نه عین او. و یتوهم انه اعادیون، چون به هم شبیه هستند توهم میشه که این همان است، اعاده اوست، در صورتی که در واقع اعاده نیست، ایجاد یه چیزی است که مثل اون شی است. فاذن انما يمكن اعاده الهویت الوجودیه لو عادت الاستعدادات بجملتها، پس در صورتی اعاده به معنای حقیقیش تحقق پیدا میکنه که استعدادها عود کنند. استعدادها وقتی عود پیدا میکنه که ادوار فلکی عود کنند، چون استعدادات آقایون برمیگردونند به حرکات فلک، که این اختلاف محاذات هایی که پیدا میکنه فلک با اجرام عنصری موجب میشه که استعدادهای مختلف در ماده پدید بیاد. ولی اوضاع الکوکبیه برمتها و جملت ما سبقت فی النظام الکلی به جمیع لوازمها و توابعها حتی فی کونها ابتداییتن، باید همه اونها برگردد، اونم نه اینکه یه فرد دیگری مثل اونها، باید اونها به عنوان اینکه همون موجود اولی هستن برگردن. خب اگه اینجور بخواد بشه، الفطره الصحیحه غیر متوقفه فی تکذیب هذا الوهم، اگر تکیه روی این است که اون چیز به وصف ابتداییت عود نمی‌کنه، این برمیگرده به یکی دیگه از دلایل قبلی. اما اگر صرف همین باشد که کل این نظام دیگه نمیشه برگرده، خب طرف میگه چرا نمیشه. اگر بگیم باید به وصف ابتداییت هست، اما به وصف ابتداییت نمیسازه با اینکه وجود دومی داشته باشه، خب برمیگرده به این که مبتدا و معاد نمیتونه با هم جمع بشن، یکی از بیانات سابق میشه. اما اگر استبعاد این باشد که کل نظام چطور برگرده برای اینکه یه حادثی اعاده شود، این محال نیست، یعنی فرضش فرض محالی نیست. بعد ایشون اینجا میپردازن به یک انتقاد تندی از متکلمین. این یکی از موارد حاد اختلاف بین متکلمین و فلاسفه است که اعاده معدوم جایزه و جایز نیست. متکلمین فکر میکنند معاد متوقف است بر تجویز اعاده معدوم، و نسبت به حکما مثلا تعبیرات زنندهی کردند. ایشون هم اینجا متقابلا انتقادهای تندی از متکلمین میکنند که در حال جای این سوال جا میگذره که آیا این انتقادات نسبت به کسانی است که حسن نیتشون معلوم بوده و اشتباه کردند، یا حسن نیتشون معلوم نبوده. متقابلا از متکلمین هم این سوال را میشه که شما این انتقادهای تندی که نسبت به حکما میکنید نسبت به کسانی امثال میرزا آماد، شیخ بهایی، صدر المتعلین اینا میکنید که حسنیتشون معلوم بوده، حالا گیرم به نظر شما اشتباه کرده، یا نه نسبت به یک کسایی میگید که به هر حال ما نمیشناسیم همچون وجودی را. مثلا بعضی از بزرگان مرحوم مجلسی توی بهار میفرماد این حکما خودشون را وارد اسلام کردن تا اسلام را خراب کن. آه این کی هستند این حکمایی که اینجوری هستن؟ اینا هستن مثلا امثال میرزا آماد و شیخ بهایی و اینا هستن، اونا تقریبا معاصر اینشون بود. یا یک کسی دیگه هست که ما نمیشناسیم. به هر حال این تعبیرات تند فکر نمی کنم در مورد کسانی که حسنیتشون معلومه صحیح باشه. حالا یک کسی آدم احراز کرده که این واقعا منافق است اومده اسلام رو خراب کنه، حالا به چه به صورت متکلم یا حکیم، خب جا داره. اما وقتی حسنیتشون معلومه و معلومه که اینا مسلمان شیعه اثناعشری هستن و روی تعصب دینیشون حرفا رو زدن، شاید اینجور تند برخورد نمیشد، بهتر بود. فصل خب حکما معتقدند که صور کائن فاسد، صور جسمانی فاسد میشه، مادهش باقی است ولی صور فاسد میشه، صور نوعیه، یعنی یه جسمی که مثلا مایی که تبدیل میشه به تحت تجزیه میشه، مثلا میشه به عناصر اولیه‌اش برمیگرده، صورت ماییش میگن که از بین رفت، فاسد شد. یا نباتی که تبدیل میشه به خاک و از عناصر اولیه‌اش دیگه صورت نباتیش میگن فاسد شد. بله اونا معتقدن در صور هست ولی در مواد نه. یعنی صورت وجود نداره؟ همه حرفا سر صورته که میگن کیهیت و شیء به صورته. فصل فی ان العدم لیس رابطیا. بحث دیگری است درباره این که ما در وجود گفتیم یه وقت وجود، وجود نفسی و وجود محمولی و وجود مستقل هست، وجود فی نفسه، و یه وقت وجود فی غیره هست که همون وجود رابطی در قضایی هست. آیا اینا در عدم هم میتونیم مطرح کنیم؟ بگیم عدم هم یک عدم فی نفسه داریم و یک عدم رابطی، و مثلا در قضایی سالبه اونجا هم بگیم که اونجا به جای وجود رابطی در قضایی موجبه در قضای سالبه هم عدم رابطی داریم. آیا چنین چیزی هست یا نه؟ ایشون میفرمایند که بین قدما و متأخرین در این زمینه اختلاف نسبت میدن به قدمای حکما که اونا معتقد بودند که ما عدم رابطی نداریم و هر قضیه اگر قضیه موجبه باشد علاوه بر موضوع و محمول و نسبت حکمیه یک وجود رابطی هم داریم، اما اگه سالبه باشد این وجود رابطی را نداریم. و سلب یعنی نداشتن وجود رابطی، نداشتن عدم رابط، برخلاف متأخرین که گفتن نه هر قضیه چهار جز داره: وجود و محمول و نسبت حکمیه و رابط. رابط در قضای موجبه وجود رابطه است، در قضای رابطه هم سلب رابطه است، یعنی سلب رابطی، سلبی که خودش رابطه است. بعد می فرمند که حق در این قضیه با قدما هست و اصلا سلب رابطی معنا نداره. سلب گفتیم بطلان است، نبود است، این دیگه معنا نداره که بگیم بخواد چیزی را با چیزی ربط بده. وجود رابطی میاد موضوع را با محمول ربط میده، اما وقتی سلب یعنی چی؟ یعنی نیست، این چگونه میتونه ربط بده؟ پس در واقع سلب سلب رابط است، نه از سلب رابطی. و قضای سالبه دیگه وجود رابط ندارن، بلکه سلب معناش این است که همین معنا را افاده میکنه که این قضیه وجود رابط ندارد. اگر بگید که خب پس چرا میگن قضیه حملیه؟ خب حملیه معناش این است که محمول را حمل میکنیم بر موضوع و حمل کردنش به این است که رابطی بین اونها باشه. میگن این تشبیهن گفته میشه، مجازن گفته میشه، والا در واقع حملی نیست، سلب الحمل است، سلب الربط است. بعد اینا یه مقداری باز میکنند و توضیح میدند و تأکید میکنند که ما نمیتونیم سلب رابط قائل میشیم. برای توضیح این مطلب میفرمان قضیه یا بسیطه حلیه بسیطه است یا حلیه مرکبه. در حلیه بسیطه مفادش این است که موضوع وجود دارد. وقتی میگیم زید موجودون یا الانسان موجودون یا الجن موجودون، معناش همین است که این موضوع وجود دارد. پس در واقع ما نخواستیم اینجا چیزی را برای چیزی اثبات کنیم، مثلا وجود الموضوع است، حکایت هست از وجود الموضوع. خب در اینجا که طبیعی است ما احتیاج نداریم به این که بگیم یک رابطی داریم که محمول را برای موضوع اثبات می کند. اصلا غیر از وجود الموضوع و اثبات خود موضوع چیز دیگری نیست. پس لازمه این فرمایشون اینه که قضای حلیه بسیطه هم رابط ندارن، کما اینکه در جای دیگه هم مطرح شده که حلیات بسیطه هم رابط ندارن. رابط باید بین شیئین باشد. حلیه بسیطه مفادش این است که موضوع هستم، یه چیزی، چیز دیگری نداریم، چیزی را برای چیزی نمیخوایم اثبات کنیم. اما در حلیات مرکبه که میخوایم ما محمول را برای موضوع اثبات کنیم، وقتی میخوایم برای این موضوع اثبات کنیم، غیر از وجود الموضوع و وجود المحمول که اینا وجود نفسی هستن، یه چیز دیگه میخوایم که این دو تا را به هم پیوند بده. اینجا وجود رابطی احتیاج داریم. اما در قضیه سالبه که چنین ربطی احتیاج نداریم. ما نمیخوایم بگیم محمول برای وجود ارتباط دارد، میخوایم اصلا ارتباط نداره. پس چون میخوایم بگیم ارتباط ندارد و محمول برای موجود ثابت نیست، دیگه احتیاج به وجود رابط نداریم. پس نه حلیات بسیطه رابطه دارد، حالا چه موجبه باشد چه سالبه. در نتیجه اینها فقط موضوع است و محمول و نسبت حکمیه. در سوالب هم اونها هم نسبت وجود نداره، چه حلیه بسیطه باشه چه مرکبه. اونها هم همون سه جز را خواهد داشت، موضوع و محمول و نسبت حکمیه. بعد مرحوم آقای طباطبایی دارند که نسبت حکمیه هم در واقع جزء قضیه نیست، بلکه چیزی است که ما برای داشتن قضیه احتیاج داریم به این تصوری، اما نه این تصور واقعا جزء متن قضیه باشد. یک تصوری است که مثل قصد ضروری که به یک شیء تعلق میگیره، یعنی بالعرض بهش تعلق میگیره. این هم یه همچی چیز. در واقع قضایا در حلیات بسیده دو جزءن، موضوع و محمول. در حلیات مرکبه سه جز هستند به اضافه اون نسبت حکمیهی که به ضروره میبایست تصور بشود. در حلیات مرکبه باز همون دو جز است، موضوع و محمول است، و نسبت حکمی هم باز به عنوان یک امری که به خاطر قصد ضروری باید تصور بشه. این تأکید است که ایشون روی این مسئله دارن که در حلیات بسیطش اثبات و شیئن لشیئن نیست. بعد می‌فرمایند که کسانی تصور کردن که قضیه موضوع حلیه و بسیطه و مرکبه با هم فرق نمی کنند، اون وقت با این اشکال مواجه شدن که قاعده کلی این است که اگر ما چیزی را برای چیزی بخوایم اثبات بکنیم، باید مثبت له وجود داشته باشد در مرتبه متقدم. خب اگر مفاد حلیه بسیطه این است که بازم میخوان محمول را برای موضوع اثبات کنیم، یعنی محمول وجود است و موضوعش مثلا ماهیت، بگیم ماهیت الجن موجودان، اثبات وجود کنیم برای ماهیت، پس باید این ماهیت قبلا در مرتبه متقدم وجود داشته باشه، با حال اینکه ماهیت قبل از وجود وجود نداره. با این اشکال مواجه شدن که پس با قضیه اثبات شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له این تنافی داره، و بالاخره نهایتاً ملتزم شدن به این استثناء، گفتن این قضیه حلیه بسیطه از این قاعده مستثناست. اما اگه توجه داشته باشند به این مسئله که اصلا در حلیه بسیطه ما اونجا هم وجود رابط نداریم، اونجا هم فقط وجود الموضوع است، وجود شیئن لشیئن نیست، پس تخصصاً از اون قاعده خارجه، برای اینکه اون قاعده مربوط است به اثبات شیئن لشیئن، اما اینجا در حلیه بسیطه اثبات شیء است نه اثبات شیء لشیء، پس احتیاجی به تخصیص نداریم، تخصصا خارج.
بگمان
بله اینا در فصل آینده همین مطلب خودشون خواهند گفت که از نظر اینکه یک قضیه ایست ما در ذهن موضوعی محمولی را برای موضوع اثبات میکنیم، چرا اینجا باید موضوع وجود داشته باشد در ذهن، محمول هم در ذهن وجود داره، رابطش هم در ذهن است، اما به عنوانی که حکایت کرده از خارج، ما در خارج چیزی را نمیتونیم اثبات کنیم. شاید اونایی هم که اثبات چهار جزء میکردند اونا هم بیش از این مقصودشون نبوده، مقصودشون نبوده که در خارج هم حتما باید، کما اینکه شاید ما نسبت و حکمیه هم به عنوان یک امر خارجی نتونیم اثبات بکنیم. به هر حال ابتدایشون خیلی با شدت و حدت روی این مسئله تکیه میکنن، ولی در فصل بعد میگن دیگه از نظر منطقی و به عنوان یک قضیه ذهنی بر ناچاری ما باید بگیم موضوعی در ذهن هست و محمولی هم در ذهن هست و اثبات و شیئن لشیئن هم هست و رابطه هم میخواد و نهایتا به عنوان قضیه ذهنی با دیگران تفاوتی حاصل نمیشه. فصلون فی ان العدم لیس رابطیگن. الفلاسفه المتقدمون الا ان نسبت الحکمیه، فلاسفه پیشین برانند، این الا خبر خودش چارمایش، فلاسفه متقدم برینند که نسبت حکمی در هر قضیه چه موجب باشد چه ساله، این نسبت نسبت ثبوتی است، یعنی نسبت سلبی نداریم ما، نسبت اصلا همیشه نسبت ثبوتی است. اما سوال لا نسبت فی السوال وراء نسبت الایجابیه التي هي فی الموجبات، موجبات و سالبات هر دو غیر از موضوع محمول یه نسبت ایجابی دارن، نسبت الموضوع الی محمول، منتها در قضایای موجبه این نسبت اثبات میشه، حکم میکنیم به وجود این نسبت، اما در قضای سالبه حکم میکنیم به اینکه این نسبت ایجابی وجود ندارد. نسبت خودش همیشه متصف به ثبوت است، نسبت ثبوتی است. و ان مدلول قضیه سالبه و مفادها لیس الا رفع تلک النسبه الایجابیه، خود نسبت ایجابی است، مفاد قضیه سلبی این است که این نسبت ایجابی وجود ندارد. و لیس فیها حمل و ربط، اصلا حمل هم وجود ندارد، بل سلب و حمل و قطع و ربط. خب پس چرا بهش میگن حملیه اگه هم وجود نداره؟ این نمای قال الحملیه علی المجاز و تشبیه، چون موجبش حملیه هست، سالب هم که حرف نفی هم سرش بیار میاد، اینم میگن حملی. خب لازمه این مطلب یه مطلب دیگری است که من از نکردم در توضیح که از میدادم، و اون اینه که ما در هر قضیه منطقی این ثابت میکنند که یک مادهی وجود دارد که حکایت میکند از کیفیت ارتباط موضوع به محمول، این ماده یا امکان است یا وجوب است یا امتناع. در همین کتاب هم در باب مواد ثلاث مقدمتاً این مطلب بیان شد. این ماده یک رابطه نفس الامری است بین موضوع و محمول، در واقع چه ما بدانیم و چه ندانیم این ارتباط فی نفس الام اتصاف به یکی از این ستا باید داشته باشه. بعد در مقام بیان گاهی همون رابطه‌ای که در واقع و نفس الامر هست بیان می‌کنیم، به لحاظ بیان بهش میگیم جهت قضیه و قضیه به این اعتبار میشه موجهه، و گاهی هم ذکر نمی‌کنیم این را در بیان یا حتی غیر از اون جهت دیگری را ذکر می‌کنیم. به هر حال از اون جهتی که حکایت در لفظ میاد و حاکی هست بهش میگیم جهت، اما فی نفس الامر اون رابطه را اسمش ماده قضیه است. قدما به این ماده قضیه میگفتن عنصر. این عنصر قضیه که همون رابطه چیز کیفیت ارتباط بین موضوع و محمول است، در قضیه ایجابی خب پیداست کیفیت ارتباط است، یعنی کیفیت این رابطه وجودی، یعنی وجود رابط میگیم چرا چه کیفیتی دارد، ثبوت المحمول للموضوع چه کیفیتی دارد، آیا متصف است به امکان یا امتناع یا وجوب. وقتی سالبه شد چی؟ وقتی سالبه شد ما وجود رابط نداریم تا بگیم چه کیفیتی دارد. خب اون فی نفس الامر که این محمول رو ما میخوام به موضوع بگیم چه ماده ای دارد، بگیم این قضیه ماده ندارد، قضیه سالبه. خود اما میگفتن ماده قضیه سالبه هم همون ماده قضیه موجبه شی، یعنی حرف عدات نفیشو برداری میشه قضیه موجبه. این قضیه موجبه فی نفسل هم یه ماده ای دارد. پس وقتی ما مثلا میگیم لیس زیدون به ناحقن به ضروره، این به ضروره قید زیدون ناحقن است. لیسه که میاد این را نفی میکنه. متأخرین اومدن گفتن نه، غیر از ما این وصفی که به وجود رابط در قضای موجبه میدادین، قضیه سالمه ممکن است ماده دیگری داشته باشه، یعنی خود نفیش ممکن است متصف شود به وجوب یا امتناع و در نتیجه ممکن است قضیه سالبه با قضیه موجبش از لحاظ ماده تفاوت کنه. فرض فرمایید مثلا اگر قضیه داریم زیدون مثلا موجودون به ضروره، حالا یا ضرورت بلغیر یا ضرورت به شرط محمول، در اینجا راه ماده قضیه چیه؟ زیدون موجودون یا زیدون قائمون؟ این قضیه ضرورت است، ضرورت بلغیر یا به شرط محمول یا یکی دیگه از ضرورت ها، مثلا ضرورت وقتیه فرض کنید. اما اگر گفتیم لیس زیدون به موجودن، طبق نظر قدما باز هم ماده قضیه ضرورت است، یعنی قضیه موجبه ضروریه را نفی میکنه. وقتی هم نفی کردیم و سالبه شد، بازم سالبه ضروریه است. طبق نظر متأخرین میگن نه، نفیش باید ببینید چیه. لیس زید و نفی قائمیت زید چه حکمی دارد؟ اگر وجود قائمیت برای زید یا وجود مثلا تحرک اعصاب در حین کتابت برای وجود برای زید ضرورت دارد، نفیش چی میشه؟ نفیش امتناع خواهد داشت. پس نمیتونیم بگیم قضیه سالبه و موجبه هر دو ماده شون یه چیزه. موجبش مادهش ضرورت است، سالبش قضیه رابطهش امتناع میشه. اما طبق نظر قدما نه، اصلا ماده قضیه این است که ما خود موضوع محمول رو با هم بسنجیم صرف نظر از عدات نفی. پس چه موجبه و چه سالبه؟ ماده قضیه یکیست. بنابراین چه بگیم سلب القضیت ضروریه، چه بگیم از سالبت ضروریه؟ طبق نظر حکمای قدیم بنابراین چه ایشون بهشون نسبت میدن فرقی نمیکنه، اما طبق نظر متأخرین فرق میکنه، برای اینکه موجبه ممکنه ضروریه باشه و سالبش بشه ممتنعه، یا در بعضی موارد مثلا ممکنه. بنابراین این اختلافی که حکما در وجود رابط دارن در سوالب و موجبات سرایت میکنه به اینکه ماده قضیه هم چی باشه، آیا همون ماده که در موجبش هست در سالبش هم باشه یا ماده دیگری باید باشه. ایشون که نظر حکمای قدیم را تأیید میکنن، نتیجتاً هم میگن که قضیه سالبه مادهش همون ماده قضیه موجبه هست، منتها میگیم این قضیه با دارای این ماده سلب میشه. و ان لا مادت فی السوالب به حسب سلب، اینجور نیست که سالبه را به حسب سلب ما یه ماده دیگه برایش قائل بشیم، بل به حسب ایجاب. یعنی باید قضیه سالبه هم را فرض کنیم، اگر این عدات سلبا نداشت و موجبه بود چه ماده ای می داشت؟ حالا که سالبه هم هست بازم همون ماده رو بهش نسبت بدیم. فلذلک لا یختلف الماده فی الموجبه و سالبه به حسب نسبت الایجابیه و سلبیه. پس قضیه موجبه و سالبه از لحاظ ماده تفاوتی نخواهند داشت. خلافا لما شاء بین المتأخرین المتفلسفین من ان فی السالبه نسبتا سلبیه، میگن قضیه سالبه هم نسبت سلبی دارد. هیه غیر نسبت الایجابیه، البته اینجا تعبیر به نسبت شده، مهم این است که یعنی نسبت حکمیه متصف به ایجاب و سلب بشه، ولی به قرینه معلوم میشه که منظورش از این نسبت همون رابطه است. و ان المادت کما یکون به حسب نسبت الایجابیه کذالک یکون به حسب نسبت سلبیه و ان مادت نسبت سلبیه مخالفت لمادت نسبت الایجابیه ولا یخلو شیئهم منهما من المواد الثلاث، چه سالبه و چه موجبه حتما ماده ای دارند، یکی از این مواد الثلاث خواهد بود. الا ان المشهور رعایتها فی الثوابت، مشهور این است که ماده را در ثوابت رعایت میکنند به خاطر فضل و شرفی که دارند و در نتیجه به سوالب هم سرایت میکنه. ولی انخراط ما یعتبر فی الثوابت فیها، اون چند در ثوابت معتبر است اینها هم منسلک میشود در اینها. مثلا اگر در اونجا گفتیم ضرورت العدم امتناع هست، برمیگرده به ضرورت العدم، برمیگرده به ضرورت. پس اشکالی نداره که ما همون رابطه ثوابت رو در نظر بگیریم، بگیم در موجبات در نظر بگیم، سوالی من برمیگرده به همین رابطه موجبات. فا این واجب العدم، مثلا اگر در قضیه سالبه گفتیم واجب العدم است، یعنی همون ممتنع الوجود، و ممتنع العدم برعکس میشه واجب الوجود. ممکن العدم که ممکن الوجود هم هست، پس هر دو چه سالب باشد و چه موجبه، هر دو مادهش اونس امکان خواهد. خب ولذا هست که میگن باید ما اصلا ماده رو نسبت به موجبه در نظر بگیریم، این سلب میکنه اون رابطه رو. یعنی این که اگر موجبه بود باعث این میشد که اتصاف المحمول متصاف الموضوع بالمحمول ضروری باشد، حالا اینجور نیست، اصلا ماده مال موجبات است. یه مقداری تو بحث‌ها بین نسبت حکمیه و رابط خلط میشه، خیلی جاها این دوتا به جای هم به کار میره. آیا نسبت حکمیه نسبت ایجابی و سلبی است، یا غیر از نسبت حکمیه همیشه ایجابی است و رابط فرق میکنه، رابط سلبی و ایجابی داریم. این جای تأمل داره. گاهی نسبت رو میگن ایجابی و سلبی است، گاهی رابط رو میگن رابط وجودی است و دیگه ما رابط سلبی نداریم. البته قابل توجیه هست همه اینجا، ولی را باید دقت کرد که اگر اختلافی مطرح میشه، اولا روی نسبت هست که نسبت سلبی و ایجابی داریم، و مثلا در قضیه سالبه وجود رابط هست و این وجود رابط بالا نسبت سلبی است. آیا قدما متأخرین اینا میگن در قضیه سالبه وجود و رابط هست، رابط ما رابطه وجودی است، اما این وجود رابط میان نسبت سلبی را اثبات میکنند، یا نه نسبت همیشه ثبوتی است، یعنی متصف به ایجاب و سلب نمیشه، نسبت یه نسبتی است فقط، یه تصوری است. این نسبت را اگر وجود رابط روش بیاد میشه موجبه، اگر وجود عدم رابط روش بیاد میشه سالبه، کدام یک از ایناست؟ ولی چون همینجوری نسبت دادن به قدما اینجور گفتن، متأخر اینجور گفتن، این جای این باقی نمیمونه که آدم دقت بکنه که ببینه کلماتشون دقیقاً چی رو افاده میکرده. نقل قول از شخصی باشه، از یه منبع مشخصی باشه، جای این داره که آدم دقت بکنه در اون منبع ببینه مقتضای کلام چی. به هر حال جای این دقت در اینجا هست. خب تا اینجا نقل قولی بود که قدما اینجور گفتن و متأخرین اینجور میگن، حالا ما چی باید بگیم؟ فیجب علیک ان تعلم، این نظر خود ایشون. ان الماده، ابتدا یک مقدمه ای ذکر میکنه، اصلا ببینیم ماده چیه. ماده حال المحمول فی نفسه عند الموضوع. باید ببینیم که محمول که خودش یک امر فی نفسه هیست، وجود فی نفسه دارد، این وجودش عند الموضوع چه حالی دارد. هی حال الموضوع فی نفسی عند الموضوع من وجوب صدق، باید بگیم که صدق دارد، یا امتناع الصدق یا امکان الصدق. این مواد را هم میزنند به صدق، باید میگیم امتناع دارد یا امکان دارد، میگن صدقش امتناع دارد یا صدقش امکان دارد. خب با این تعریف که بگیم ماده عبارت است از حال المحمول عند الموضوع، محمولی که خودش فی نفسه دارد وجوده للموضوع چگونه است. هی فی مطلق الحلیات البسیطه ترجع الی حال الموضوع، در حلیات بسیطه حال المحمول عند الموضوع برمیگرده به حال وجود الموضوع، چون بسیطه چیزی غیر از این نیست که میگه این موضوع وجود دارد. خب وقت حال الموضوع چی بگیم، چه فرقی دارد؟ خود موضوع که دیگه حالش فرقی نمی کنه که وجود باشد یا امتناع، میگن این بستگی داره به مرتبه وجودش. اگر وجودش شدید باشد مثل وجود واجب، این متصف می شود به ضرورت. اگر برعکس باشد، اصلا امکان وجود نداشته باشد، یعنی بطلان محض باشد، برمیگرده به امتناع. اما اگر وجودش ضعیف باشد، وقت آثارش این است که گاهی هست و گاهی نیست، یا به هر حال هر ضعفی داشته باشه، اون وقت اینو تعبیر میکنیم به امکان. ترجع الی حال الموضوع فی وجودهی به حسب قوت الوجود و وساقت تجوهر، خود اصلا این موجود در مقام ذات خودش، این وجود قوی است یا ضعیف، او ضعف ذات و سخافت الحقیقه، خود این حقیقت سسته، یا نه اصلا حقیقتی ندارد تا ضعیف باشه یا قوی، بطلان و تحقق و فساد و نمایه. پس در حلیات بسیطه معنای مواد در این قضایا همین است که آیا وجود وجود دارد یا ندارد، و اگر وجود دارد ضعیف است یا قوی. لا حال المحمول فی نسبتی الی الموضوع و ثبوتی له، در حلیات بسیطه دیگه جا نداره به این که بگیم رابطه بین موضوع و محمول چگونه است، یعنی ثبوت المحمول للموضوع که یه وجود ارتباطی است، وجود ربطی است، این چگونه است، وجود فی غیرهش به اصطلاح، اصلا وجود فی غیره ندارد. کما زعمه بعضون علی ما مر ذکر، و بعضی چنین توهمی کردن که در حلیات بسیطه هم وجود رابط داریم، ولی این توهمی است، قبلا هم اشاره کردیم که درست نیست. این در حلیات بسیط. اما حلیات مرکبه، ماده قضیه در حلیات مرکبه عبارت است از حال المحمول فی نسبتیه الی الموضوع، نه حال المحمول فی نفسه، بلکه همون حیثیت ارتباطش با موضوع، وجود رابطی که برای موضوع دارد، این رو باید در نظر بگیرید. ثبوته له، ثبوتی که للموضوع دارد، نه ثبوته لنفسه. خب اینو از چه نظر بررسی کنیم؟ به اعتبار وثاقت نسبه، این للموضوع بودن چگونه است. ممکنه خودش وجودش هم مثلا قوی باشه، اما رابطش با موضوع ضعیف باشه. فرض به اعتبار وثاقت نسبه او ضعفه ها او فساده ها. ولی خب تا اینجا مقدمه بود برای اینکه اصلا بدونیم ماده چیه، تا ببینیم که حالا در سالبه ماده میتونیم غیر از ماده موجب چیز دیگری فرض کنیم یا نه. لیس فی السالب الا انتفاع الموضوع فی نفسه، اگر ما حلیه بسیطه ای داشتیم سالبه، لیس زیدون به موجود، لیس الانقاب موجود، این معناش یعنی یک محمول را سلب میکنیم از موضوع یا نه، اصلا سلب خود موضوع است. مفاد سال حلیه بسیطه سالبه این است که موضوعی در کار نیست، انتفاع الموضوع است. در حلیه مرکب انتفاع المحمول عن الموضوع است. علی انه لیس هناک شیء، در حلیه بسیطه معناش میشه که چیزی نیست اصلا، در حلیه مرکب میشه که چیزی چیز دیگری نیست، کون و شیء شیئا در کار نیست. پس مفاد این است، نه این که بگیم در حلیه بسیطه میاییم نفی را اثبات میکنیم برای موضوع، انتفاع یه چیزی نیست که اینا اثبات کنیم برای موضوع، بگیم موضوع وجود دارد، یک صفتی به نام انتفاع المحمول برای ثابت میشود. لا انه هناک شیئا هو الانتفاع او له شیئا هو الانتفاع، اون در حلیات مرکبه بگیم انتفاع شیئی برای این شیء. فلیس فیه شیئا یکون مکیفا، پس در سوالب یه چیزی نداریم تا متصف به قوت و ضعف بشه. مکیفن به احدل کیفیات سلاس،
بنابراین ماده‌ای که در سالبه داشته باشیم همون ماده موجبات است، یعنی به لحاظ این که قضیه موجبه ماده را داند اونات هست، دیگه چیز دیگری نداریم. در واقع قضیه سالبه به ما انها سالبتون اصلا ماده ندارد. فالماده التي تسمى عند الاوائل بالعنصر، قدما به ماده قضیه میگفتن عنصر طبق این نقل میشه. اون عبارت هست از حال الموضوع فی نفسی بالایجاب فی التجوهر، یعنی خود این موضوع در مقام تزوت ذاتش، در مقامی که خود ذاتش تحقق پیدا می کند، این ضعف دارد یا شدت یا اصلا فساد. من استحقاق دوام الوجود، لازمش این است که اگر قبل وجودش قوی بود دوام وجود داشته باشه، یا اگر فساد ذاتی داشت باید دوام لا وجود داشته باشه. او لا استحقاق و دوام و لا دوام، نه استحقاق دوام دارد نه استحقاق لا دوام، که لازمه قضیه لازمه امکان است. البته هر امکانی هم لازمش تساوی نسبت به دوام و لا دوام نیست، بعضی امکانها هست که باز هم با این که ممکن هست دائمی است مثل مجردات. این به حسب نوع قضایاست، اکثر قضایاست. خب یا این راجب حلیات بسیطه بود. او حال المحمول فی نفسه بالقیاس الایجابی الی الموضوع، یا میگیم محمول که خودش یک وجود فی نفسهی دارد نسبت به موضوع چه رابطه ایجابی دارد. نظر ایشون این است که وجوب و امکانی که دوتا ماده هستن برمیگرده به ضعف و شدت وجود، اختلاف ماده برمیگرده به اینکه وجود قوی است یا ضعیف. این بازگشت رو میفرمان در فلسفه ما اثبات میشه روی مبنای اصالت الوجود و تشکیک در وجود. کون و نسبت الامکان الی الوجوب و الامتناع، نسبت نقص الی تمام و نسبت ضعف الی قوه و فتور الی وثاقه، این مطلب یتبین حق التبین فی هذا الکتاب، کاملا روشن میشود در این کتاب بر اساس فلسفه ما و علی فلسفتنا. کما یقعو الیه الاشاره فی عدت موازه. خب تا اینجا راجب ماده قضیه بود. حالا اگر بخوایم یک به این ماده قضیه که یک امر نفس الامریست دلیلی بیاریم، یک امارهی براش قرار بدیم، حکایت کنیم از این رابطه و چکار کنیم؟ لو دل علی العنصر بلفظن، اگر بخوایم دلیلی برای اون عنصر و ماده قضایا بیاریم و حکایت کنیم به وسیله یک لفظ، لکان یدلو بل جهه، اون چیزی که دال بر این است جهت را میده میشه. وقد یکون العقد زا جهت تخالف العنصر، ممکن است قضیه موجهی باشه، یه جهتی داشته باشه در لفظ که غیر از اون عنصر باشه، چون میدونید قضایا ممکن است که به لحاظ ماده متصف مثلا به امکان باشه اما قضیه به لحاظ جهت ضروری است. یعنی به امکان نفس الامری شیرا میگن، رابطه مثلا وجود با ماهیت یا رابطه محمول با موضوع رو فی نفس الامر، اما اینجا به لحاظ این که ضرورتی به شرط محمول است یا ضرورت شرطی است مشروطه عام است، قضیه موجهتش میشه جهت ضرورت. از العنصر یکون به حسب نفس الامر بل جهه به حسب البیان و تصریح بهی بالفعل، که الان ما چه چیزی را در کلام آورده باشیم. اینجا یه حاشیه دارن نروم حاجی که حتما لازم نیست در لفظ باشه، برای اینکه قضیه ذهنیه هم ممکنه ما به صورت با موجهه در نظر بگیریم و یک جهت ذهنی باشه ولو هم بروز به لفظ نیامد، که اگر بنا بود به لفظ بیاد به این صورت بیان میشود. بل اگر ما نظر استقلالی به وجود رابط بکنیم اون وقت دیگه از وجود رابط بودن خارج میشه. حیثیت وجود رابط حیثیت ابزاریست، آلیست. اگر شما وجود رابط رو جدا گذاشتید نظر استقلالی بهش کردید دیگه از حالت استقلالی خارج میشه. متوجهم. میخوام عرض بکنم که اون جایی که ایشون تأکید دارن به اینکه ما حال محمول رو داریم در نظر میگیریم، به خاطر اینه که نظر استقلالی به رابط نمیشه. رابط است که داره وضع محمول رو نشون میده. با همین رابط که به عنوان یک آلت است، چون نظر استقلالی به خودش نیست، داره حالت محمول رو نشون میده. پس صحیحه بگیم که ما حال محمول رو داریم میبینیم. فقط بان ان السالبت توجد لمحمولها الحال التي له عند الموضوع. در سالبه هم اگر ما بخوایم حال موضوع محمول را نسبت به موضوع بسنجیم، همون حالی است که در قضیه موجبش بوده، به نسبت الایجابیه به عینها. فان محموله عند الایجاب يكون له استحقاقیه احد الامور المذکوره فی نفس الامر. در قضیه موجبه استحقاق یکی از این امور را خواهد داشت، وجوب یا امکان یا امتناع. همون حال نفس الامری حال قضیه موجبه هست. در سالبه هم عیناً همون خواهد بود. و ان لم یکن لم تکن اوجبت، هرچند اون حال ایجاب نشده است، یعنی فقط استحقاق شده نظر گرفتیم، به حد وجوب نرسیدیم. بعد اشاره میکنند به اینکه بعضی ها خیال کردن در قضیه سالبه ما یک عدم رابط داریم. ما یتوهم ان العنصر الثابت على تقدیر جعل العدم محمولا غیر الثابت على تقدیر جعل الوجود محمولا. گفتن اگر ما خود عدم رو محمول قرار بدیم، اونجا چه میگید؟ مثلا گفتیم که زید معدومون. اگر اینجور عدم رو ما خودش محمول قرار دادیم، آیا میتونید بگید که در اینجا رابط قضیه همون رابطه است که در زیدون موجودون بود؟ زیدون موجودون بود به ضروره، مثلا به ضرورت به شرط المحمول. مثلا در اینجا میتونیم بگیم زیدون معدومون به ضروره، باید بل امتناع بگیم. پس چگونه شما میگید در قضیه سالبه رابط همون، یعنی ماده قضیه همون ماده قضیه موجبه است؟ ایشون میفرمایند که شما ظاهر این قضیه را نگاه کردید که زید المعدومون مثل قضیه موجبه هست، و اون وقت شما عدم را ثابت میکنید برای زید، اون وقت احتیاج دارد به این که رابطی، یعنی رابطی در نظر بگیرید و این رابط حال موضوع اندل محمول را بیان بکنید. اما اگر شما با این توجه به این نظر نگاه بکنید که این زید المعدومون یعنی لیس زید به موجوده، یعنی این حلیه سالبه است در واقع، لفظش لفظ موجبه است، ولی حقیقتش این است که یه قضیه سالبه معدولت المحمول هست، اون وقت اشکالی براتون پیش نمیاد که اینجا سهل میکنند همون ضرورتی را که در ایجاب بوده. و از لحاظ نوع قضیه که چرا؟ حالا عرض کردم در فصل بعدی اون چه در اینجا توهم میشه که ایشون اینا را انکار میکنن، در اونجا تأیید میکنن. همه اینا نظرشون اینجا فیلسوفانه دارن به قضایا نگاه میکنن، یعنی قضیه از اون جهتی که حکایت از واقعیت خارجی میکند چگونه است، در صورتی که قضیه از اون جهت که یک امر منطقی است باید با نظر منطقی بهش نگاه کرد، نه به نظر فلسفی. اینجا فیلسوفانه به قضیه نگاه کردن، در فصل بعدی تا یه حدی میان تدارک میکنن نظر منطقی رو. ما یتوهم ان العنصر الثابت على تقدیر جعل العدم محمولا. اگر ما عدم را اصلا محمول قرار بدیم، بگیم زید المعدومون، آیا میتونیم بگیم عنصر در این قضیه ماده قضیه همون ماده است که در زید الموجودون است؟ نمیتونیم بگیم، باید بگیم غیر الثابت على تقدیر جعل الوجود محمولا. وقتی اینطور شد، قبول کردید که زید الموجودون با زید المعدومون مادهش فرق میکنه، اون وقت میگیم که زید الموجودون با لیس زید المعدومون با لیس زید به موجوده یک معنا رو بیشتر افاده نمیکنه. پس چه معنی داره که بگیم در لیس زید به موجوده نه ماده غیر از قضیه زید الموجوده نه؟ فکز از ثابت و علا تقدیر جعل عدم رابطتن. همونطور که اگر عدم را مفهوم نفسیش را در نظر بگیریم و محمول قرار بدیم، ناچارید شما بپذیرید که ماده فرق می کند. وقتی هم که عدم رابطی باشد، بگیم لیس زیدون به موجوده، اونجا هم باید بگید ماده فرق می کند. یکون غیر از ثابت را تقدیر جلیل وجود رابطه دارد. یعنی در واقع ایشون اول میاد اقرار میگیره از مرحوم سر المتعلقین که در حلیه بسیطه منفی، اونجایی که خود مفهوم عدم محمول باشد، شما نمیتونید بگید ماده قضیه همون قضیه موجودنه. وقتی اینجور شد در قضیه سالبه حلیه، حلیه سالبه هم همین حکم را خواهد داشت. این ما یتوهم منفسخون، این توهم از بین میره. به چی؟ به انه حاضر به این مطلب. حاضر وهم ناشین ان اخذ قول نا زیدون معدومون مثلا قضیتن موجبتن. شما زیدون معدومون را به صورت قضیه موجبه تصور کردید و غفلت کردید از این که ینقلب و بذالک ان یکون سلبن لقول نا زیدون موجودون. اگر زیدون معدومون را به صورت قضیه موجبه فرض کنید، دیگه این سلب زیدون موجودون نمیشه، بلکه یک علل فرض شما دارید یک محمولی را اثبات میکنید در این موضوع. فیرج الحب را ایجاب سلب الوجود، سلب الوجود را شما دارید برای زید اثبات میکنید و قضیه میشه موجبه سالبت المحمول، نمیشه سالبه محسن. فلا اجل ذلك تختلف القضیتان به حسب العنصر. ما ناچار هستیم که ما بگیم عنصر این دوتا با هم فرق میکنه، برای قضیه موجبه غیر از سالب است. فأي مفهوم اخذ من المفهومات فإن له بما هو محمول حالا عند الموضوع باید باشیم به نسبت الإيجابيه لا يتغير ذلك الحال عند سلب تلك. ما هر مفهومی رو که اخذ بکنیم از اون جهتی که محمول قرار داده شود، این مفهوم حالی دارد عند الموضوع که وقتی سلب هم بکنیم این حال تغییر نمی کند. یعنی ما اول موضوع و محمول را اگر دو تا مفهوم مشخص بگیریم، بگیم الانسان کاتب، الحیوان مثلا ماشه، این دو تا مفهوم مشخص را که در نظر بگیریم، چه قضیه موجبه باشد چه سالبه، حالش تغییر نمی کند. رابطه این مفهوم خاص با این موضوع حالی دارد که عند السلب هم لا یتغیر ذلک الحال عند السلب تلک. وقتی سلب هم کردیم حال این حال تغییر نمی کنه. و اینجا هم اگه زالکه و تلکه جا به جا بود شاید مناسب تر بود. لا تغییر تلکه الحال عند سلب زالکه، یعنی عند سلب اون مفهوم. ورای انبغی ان یؤخذ زید معدومان حین ما یرام سلب وجودهی فی نفسه حکمن ایجابیه. ولی اگر شما منظورتون از مفاد زید المعدومون رو در نظر بگیرید که این سلب وجود است، اینا دیگه نباید به عنوان یه حکم ایجابی تلقی کنید. بل یجب ان یعنا به، منظور از این قضیه باید بشه انتفاعه فی نفسه و سلب ذاته فی وجوده لتکون القضیه من سوال بالحلیات. باید بگید که این خود این ذات اصلا نیست، نه چیزی برای این ذات ثابت نیست، تا بشه حلیه سالبه، حلیه بسیطه سالبه، نه حلیه مرکب. لا ثبوت سلب الوجود له حتی یسیر من حلیات المرکبت الایجابیه. زید معدومون اگر گفتید این نمیشه حلیه سالبه، بلکه میشه حلیه مرکبه موجبه. برای اینکه حلیه بسیطه چی بود؟ همین بود که دلالت میکرد بر وجود موضوع. اینجا که شما دلالت بر وجود موضوع نمی کنید، بگید زیدون معدومون، معدومون که همون وجود زید نیست، یه مفهوم دیگریست غیر از وجود زید، پس میشه حلیه مرکب. و چون ادات نفی هم نداره سالبه است، پس میشه حلیه مرکبه سالبه. ما گفتیم اگه شما حلیه بسیطه ای داشته باشید ایجابی، همون حلیه بسیطه وقتی سالبه هم شد مادهش یکیست. شما در واقع اومدید یه حلیه مرکبه نشونه ما دادید، میگید مادهش فرق میکنه. ما اینا نگفتیم مادهش حتما یکیست، ما اون جایی رو میگیم یه حلیه بسیطه داشته باشیم، ادات نفی که سرش در بیاد میگیم این با این ادات ماده قضیه تفاوت نمیکنه. اما اگر گفتید زیدون معدومان، این سالب حلیه بسیطه نیست، این حلیه مرکبه است و سالبه نشده، اینجا حلیه برای مرکبه ایجابی است، این اصلا از محل بحث ما خارجه. به لحاظ باطن و نفس الامر که معناش نفی وجود زید هست، بله به اون لحاظ همین. اما از لحاظ شکل قضیه رو بگیریم این میشه حلیه مرکبه موجبه. لا سلب الوجوده ان حتی یکونه من سوال به حلیات المرکبه، مثل سلبی هم ندارد تا اینکه بگه حلیه مرکبه ساده بست. و من لم یفرق بین مفاد الحلیتین، بعضی ها گفتن فرقی نمی کنه چه حلیه بسیطه چه حلیه مرکبه، همه اثبات المحمول للموضوع است. کسانی که اینجور فکر کردن ان طبیعت العقد مطلقا یستدعی ثبوت شیئن لشیئن او سلب شیئن ان شیئن، گفتن اصلا عقد معناش همینه، وقتی ما محمول را هم میکنیم بر موضوع و به صورت یک قضیه در میاد، یعنی ثبوت شیئن لشیئن یا سلب شیئن ان شیئن. کسانی که اینجور فکر کردند و فرق بین حلیه بسیطه و مرکبه نگذاشتن، ما فرق گذاشتیم گفتیم در حلیه بسیطه وجود الموضوع است، وجود شیئن للموضوع نیست، ثبوت الشیء است نه ثبوت شیئن لشیء. اما کسانی که این فرق را نگذاشتن، لم یمکنه ان یصدق به قولنا الانسان موجودون او وجد الانسان، مثلا یفید و تحقق ذات الانسان لا تحقق امر له وجود، اون نمیتونه اینو قبول کند که در اینجا وقتی ما میگیم زیدون موجودان، این همون وجود الموضوع است نه وجود شیئن للموضوع، برای اینکه قبلا اینا پذیرفته که هر قضیه وجود شیئن لشیئن است. یا قولنا وقتی میگیم ادم الانسان مثلا یعطی بطلان ذاتی، ما میگیم ادم الانسان معناش این است که انسانی نیست در کار، نه اینکه چیزی از انسان سلب شود. لا انسلاب و صفت ان، که اون صفت چیه؟ یل وجود. این دوتا اینا نمیتونه قبول بکنه. چرا؟ چون قبلا گفته هر قضیه ای باید ثبوت شیئن لشیئن یا سلب شیئن ان شیئن باشه. و اما قولنا الانسان کاتبان او کتب الانسان یعطی ثبوت صفت لوحی الکتاب، کذا قولنا الانسان ساکن الاصابع یفید انسلاب صفت ان هی الکتابه. البته ساکن الاصابع بالملازمه دلالت میکنه بر اینکه کتابت داره. عدم الفرق بین الحلیتین، یک کسی بگه خب پس شما یک اختلاف مبنایی داری، یک کسانی قائلند به اینکه در حلیه بسیطه ثبوت و شیئن لشیئن است، شما میگید نه ثبوت و شیء است، میگن نه این حرف باطلی است، اگه کسانی فرق نمیذارن مال اینه که عقلشون عیب داره. عدم الفرق بین الحلیتین من علل طبیعت الانسانیه، این طبیعتشون معلول است، این علل اصطلاح فلسفیش نیست، از امراض طبیعت است. التي يجب ازالتها و تدبر في خلاصها لعل يزتر، شاهدش هم اینه که اینا مجبور شدن بگن قضیه اثبات شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له استثناء دارد، با اینکه قضیه عقلیه که استثناء بر نمیداره، پس معلوم میشه اینا عقلشون پاسنگ نمیبره، بعد اینا خودشون را خلاص کنن تا مجبور نشن که قائل به استثناء بشن در این مقدمه کلیه‌ای که میگوید به فرعیت وجود ثابت و وجود المثبت له اثبات شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له، اینا ملتزم شدن به اینکه این قاعده استثناء بردار است. خب این پیداست عقلشون ضعیفه، قاعده عقلی که استثناء بر نمی‌داره. کما سبق ذکر فی اول کتاب صلی الله علی محمد و آله.